بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین صلی الله علی محمد و آله سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بحث در باب تاریخچه علم کلام و هویت و اصالت او گذشت، همکنون به تعریف علم کلام و چارچوب‌ها و مختصات این دانش میپردازیم و به گونه ای سعی میکنیم در پرتو یک نگاه جامع به سراسر تاریخ کلام از علم کلام تعریف ارائه بدیم که این دانش رو از سایر علوم ممتاز میکنه. خب برای علم کلام تقریبا از قرن چهارم ما تعاریفی رو داریم. گفتیم که قرن چهارم قرن انعقاد نهایی این دانش و شکل‌گیری ساختار دانشی به نام علم کلام بود. اونجا به تعبیری تمام فعالیت‌ها و تلاش‌های متکلمان به نهایت و غایت رسید و علم کلام به صورت ساختارمند متولد شد. خب در این دوره تاریخی به تدریج از اون زمان به بعد ما تعاریفی رو برای علم کلام سراغ داریم. بعضی از این تعاریف هنوز رنگ کلام به معنای نخستین رو داره. تعاریفی در قرن چهارم برای علم کلام گفته شده بیشتر روی کردش همون جنبه اثباتی و دفاعی است. شاید یکی از معروفترین این تعریف ها تعریف فارابی در کتاب احصاء العلوم باشه. فارابی وقتی علم کلام رو تعریف میکنه میگه علم کلام علمی است که توسط او انسان قادر میشه که از امور و وضع شریعت دفاع کنه. از نگاه فارابی دقیقاً کلام به معنای علم دفاع از دین تلقی میشه. مقابلش فارابی میگه فقه اون دانشی است که اوضاع شریعت یعنی معارف دین رو تصریح هم میکنه. معارف دین به معنای عام هم حوزه احکام هم حوزه عقاید استنباط میکنه. از قرن چهارم که به این سو میایم به تدریج تعاریف علم کلام میره به سمت دانش عقاید، اونم دانش عقایدی که هم رسالت اثبات و دفاع رو داره هم رسالت فهم درون مایه های اعتقادی رو داره. البته اگر بخوایم با سیر تاریخی تعریف ها رو ببینیم، از قرن چهارم به این سو که میایم هر چه جلوتر میایم رنگ مدافع گرایانه که در آغاز صورت اصلی دانش کلامه کم رنگ تر میشه و رنگ اثباتی و تبیینی در دانش کلام در تعاریف علم کلام بیشتر میشه و این درست است و همسان است با همون تحولی که در علم کلام رخ میده. یعنی وقتی ما کتب کلامی را مطالعه میکنیم میبینیم متکلمان به تدریج از اون نگاه دفاع مدافع گرایانه دارن به سمت بحث‌های تبیینی و تحلیلی هم رو میارند. در مجموع تعاریفی که در مورد علم کلام شده رو به 3-4 دسته تقسیم کردیم که الان من وارد این بحث نمیشم، نوشته شده، دوستان میتونن مراجعه کنن. اون چه در اینجا مهم است این است که این تعاریف رو میشه بر اساس 3 محور دستبندی کرد. یک تعاریفی که کلام رو بر اساس موضوع تعریف میکنه. موضوع رو میگذارن اصول عقاید، گاهی اوقات میذارن توحید، میذارن الله و صفات و افعال، میگن این موضوع کلامه و همه مباحث کلامی حول اینه، یا برمیگرده به الله یا به صفات خدا یا به افعال خدا. نبوت و امامت و معاد هم مربوط به افعال الهی است. گاهی اوقات میگن اصول دین، کل دین. گاهی اوقات میگن و اوضاع شریعت، یعنی هر چیزی که معارف دینی به حساب میاد. به این سو که ما میایم یه کم کم این بود تقویت میشه که موضوع علم کلام رو ما اصول عقاید بدانیم، اونم اصول عقاید. تأکید میشود که از بین عقاید هم باز اصول مورد نظر هست و فروع عقاید در دانش کلام خیلی مد نظر نیست. این تعاریفی است که موضوع رو محور قرار میدن. پاره از تعاریف روش رو محور قرار میدن. تأکید میکنن که دانش کلام قدرت اثبات رو یا قدرت دفاع رو بالا میبره. تأکید میشود که علم کلام متصدی پاسخ به سوالات و شبهات به لحاظ روشی. در بعضی از تعاریف تبیین میشود که علم کلام دانشی است که میخواد از طریق عقل معارف دینی رو ثابت کنه، یعنی تأکید میشه به حوزه عقل. در تعاریفی گفته میشود که عقل و نقل هر دوی اینها با مساعدت همدیگه میخوان در واقع به هدف خودشون برسن. دسته سوم از تعاریف اونیست که به اهداف اشاره میکنه، که مثلا گفته میشه علم کلام علمیست که هدفش اقناع مخاطب نسبت به اعتقادات دینی است، هدفش اثبات گزاره‌های دینی برای دیگرانه، بعضی اوقات گفته شده هدفش ایمان در واقع مخاطب نسبت به معارف دینی است. اینا بیشتر به غایات و اهداف دانش کلام اشاره میکنن. در تعاریفی که در دوره معاصر به خصوص متکلمان ارائه دادن، ترجیح دادند به جای یکی یا دو تا از اینها هر سه اینها رو مورد بحث قرار بدن، یعنی هم حوزه موضوع رو بگن و تدقیق کنن که حوزه موضوع چیست، هم به روش اشاره کنن و تأکید کنن که روش علم کلام لزوماً یک روشی نیست، بحث خواهیم کرد، و هم سعی کنند اهداف علم کلام و غایاتش رو احصا کنن و تمام غایات رو بیارن. تقریبا اگر بخوایم به یک تعاریف جامع در علم کلام مراجعه کنیم، باید به آثار متأخرین مراجعه کنیم که بیشتر به همه ابعاد علم کلام توجه کردن، به خلاف تعاریف قرون میانه یا دوران نخستین که به یک بُعد یا دو بُعد از این ابعاد پرداختند. اگر ما امروز بخوایم علم کلام رو تعریف کنیم، به گمان ما بهترین نقطه تأکید بر حوزه اهداف یا کارکردهای علم کلامه. از این دریچه میتوان هم به موضوع اشاره کرد، هم میتوان به روش پرداخت. اگر ما دانش کلام رو بر اساس کارکردهای او و رویکردهای اصلی او تعریف کنیم، به نظرم میرسه این تعریف هم واقع بینانه تره و هم امروز بیشتر ما رو به درون مایه های این دانش فرو میبره، تا اینکه بخوایم حالا از یک عناوینی بحث کنیم که ممکنه خیلی هم با واقعیت علم کلام مواجه نباشه. عرض کردم به لحاظ موضوع، اینو سریع اول بگیم، به لحاظ موضوع علم کلام روشن. عرض کردیم در گذشته علم کلام موضوع اعم داشته، در دورای میانه بیشتر به سمت فقط عقاید رفته، حتی تصریح شده که اعتقادات. ما اعتقادمون این است که بر اساس سیر تاریخی و هویت تاریخی نباید علم کلام رو فقط به عقاید محدود کرد. اما اگر الان تسالمی بر این وجود داره، خب این تسالم رو میپذیریم. فعلا بپذیریم که علم کلام موضوعش عقاید است. حالا اصول عقاید به معنای ارکان اعتقادات یا حتی فروع عقاید رو هم داخل کنیم و بگیم بعضی از جزئیات علم کلام هم باید در درونی دستگاه باشه. به لحاظ متدولوژیک بی تردید علم کلام یک روشی نیست. این رو تأکید میکنیم و بارها هم گفتیم. برخلاف دانش های مانند فلسفه که اینا تک روشی هستند، به اصطلاح امروز مونومتدیکن، یک متدولوژی رو قرار میده. مثلا دانش تجربی، دانش طبیعی، علم طبیعی جدید، فیزیک، این تجربیشی است، روش تجربه است، هیچ روش دیگر رو هم به رسمیت نمیشه. فلسفه روش قیاسی است، هیچ روش دیگری رو به رسمیت نمیشناسه. بعضی از دانش‌های انسانی روش‌های آماری دارند، روش‌های دیگری رو به رسمیت نمیشناسند. اما در حوزه علم کلام هیچگاه در تاریخ کلام کسی روش علم کلام رو محدود به یک روش خاص نکرده. ما با یک دانش چند روشی مواجهیم به سبیل پلی‌متدیک علم کلام. چرا؟ چون جنس گزاره‌های کلامی متنوع. ما لزوماً در دانش الهیات با یک گزاره‌های فلسفی کلی سر و کار نداریم، چرا که در فلسفه سر و کار. ما در علم کلام گاهی با گزاره‌های تجربی سر و کار داریم، گاهی با گزاره‌های تاریخی سر و کار داریم. مثلا بخش مهمی از کلام اثبات گزاره‌های تاریخی است. مثلا اونجایی که ما در باب نبوت خاصه بحث می‌کنیم، امامت خاصه بحث می‌کنیم، همه گزاره‌های تاریخی است. ما در باب گزاره‌های تجربی بحث می‌کنیم، حتی بحث‌هایی که در باب معجزات گفته میشه، اینجای چنین معجزه ای امکان صدور دارد یا ندارد، یه بخشش برمیگرده به بحث‌های تجربی. گزاره‌هایی که در قرآن میاد، شما اعجاز علمی قرآن می‌خواید ثابت کنید یا می‌خواید به شبهات در باب قرآن پاسخ بدید، پاری از این شبهات، شبهات مربوط به گزاره‌های تجربی قرآنه. یک متکلم نمیتونه بدون گزاره تجربی. به تعبیر دیگر از دیدگاه متکلم همه روش‌های معقول و مورد قبول جامعه یا مورد قبول مخاطب میتونه محور بحث باشه. امروز مثلا ما روش‌های تحلیل زبانی داریم. خب این روش‌های تحلیل زبانی امروز در دانش کلام به کار میاد، سخت به کار میاد. گاهی اوقات گره‌گشایی از بعضی از مسائل رو ما از طریق همین بحث‌های فلسفی تحلیلی انجام میدیم. گاهی اوقات پاسخ‌ها رو از این طریق میدیم. مثلا رشته‌های مختلف الان زبانشناسی مثل حوزه معناشناسی امروز به کار متکلمان بسیار میاد، برای دریافت درون مایه های دقیق و اینکه آیا واقعا این مطلب قابل استناد هست یا نیست، ما به بحث های معناشناسی یا هرمنوتیک و امثال اینا مراجعه میکنیم. به لحاظ روشی هم نمیتوان علم کلام رو محدود به یه حوزه خاصی کرد. این هم تاریخ کلام این رو میگه، هم هویت گزاره های کلامی رو میگه و هم وضعیتی که ما امروز شاهدش هستیم که پرسش ها و چالش های فراروی گزاره های دینی از یک سنخ نیست و پاسخ های متنوعی رو میطلب. از این دو بحث که فارغ بشیم و به نظرم بحث ها دیگه نباید بیش از این مطرح بشه، بحث اصلی میاد توی کارکردهای دانش کلام یا اهداف و غایاتی که ما برای کلام قائلیم. چه نقش ها و کارکردهایی بر دوش دانش کلام؟ از این دریچه هویت دانش کلام رو یک بار مرور میکنه. به نظر میرسه نخستین کاری که متکلمان انجام میدادن و باید انجام بدن و اگر در دورهایی از تاریخ کوتاهی کردن، امروز دیگه نمیتونن از زیر بار این مسئولیت بیرون برن، موضوع استناد یا اجتهاد در منابع اسلامی است. این نکته ایست که گاه از سوی حتی متکلمانم غافل، مورد غفلت قرار میگیره. چرا؟ ما وقتی سخن از دانش کلام میگیم، تفاوت دانش کلام یا به تعبیر حالا مثلا غربیش الهیات با فلسفه که خودش رو اصلا التزامی به یک دین یا شریعت نمیبینه، در همین نکته استناد. یک فیلسوف میتونه بیاد بگه من نظریه انسانشناسی یا جهانشناسی اینه، این قواعد و قائلم، ازش هم دفاع میکنم، حالا با هر شیوهی که خودش داره. اما یه متکلم نمیتونه این کار بکنه، چون یه متکلم از آغاز این رو پذیرفته که من این چارچوب دینی را قبول دارم و میخواهم از این دفاع کنم. این است که ما نمیتونیم بگیم فلسفه مسیحی، فلسفه اسلامی، فلسفه یهودی، این قبول نداریم ما. اگر هم گفته میشه به تسامحه، فلسفه یهودیانه، فلسفه مسیحیان و مسلمانانه، چون اساساً متدولوژی و روی کرده فیلسوفان آبی از تعلق به یک منبع دینی است. اما متکلم نمیتونه این رو بگه. متکلم از آغاز میگوید من از چارچوب متافیزیکی دفاع میکنم که در درون این متن دینی وجود دارد. این است که همیشه برخلاف فیلسوفان و برخلاف فلسفه ما در الهیات یک پسفند داریم. الهیات مسیحی، الهیات یهودی، الهیات ارشد هندویسم، الهیات اسلامی، همیشه یه قید داره. سوال این است که این قید از کجا برمیخیزه و چگونه باید متکلم نشان بدهد که من یک الهیدان مسلمان یا مسیحی هستم. این از اولین کارکرد دانش کلام برمیخیزه. او باید استناد اندیشه‌های خودش رو به متون دینی به اثبات برسونه. متکلم حق نداره یا منم مثل یه فیلسوف نظر دارم. نه، نظر شما اول این است که باید مستند به این قرآن، به این متون روایی و به این سنت معرفتی باشه. پس بنابراین استنباط و اجتهاد در متون دینی این اولین کارکرد علم کلامه. بخوام نگاه تاریخی بکنم، متکلمان در تاریخ در این جهت چندان تلاش جدی نداشتن. دلیلش اون چیزی که عرض کردم، چون نقش متکلمان بیشتر نقش دفاعی بوده در تمدن اسلامی و چون دفاع تو نقطه‌های مرزی معمولا صورت میگیره، میره در لبه‌های تماس با سایر هویت‌ها قرار میگیره، از فهم درون مایه‌های متون وحیانی متکلمان دور میمونه و این یک آسیب جدی به دانش کلام در تاریخ بوده. از این رو بسیاری از آرا وارد عرصه کلام شده که اساساً هیچ رنگ اسلامی نداره و اساساً متکلمان نپرسیدن از خودشون که اگر چنین سوالی در مقابل ما مطرحه، آیا این سوال به بنیاد اعتقاد قرآنی وارد است یا وارد نیست؟ گاهی دعوا بر سر چیزی شده است که در متون دینی ما به خلاف اون گفته شده و کافی بود متکلم از آغاز نشون بده این شبهه فقه، اما پیش فرض‌های دانش فقه می‌سازه. متقابلاً در دانش فقه گزاره‌هایی وجود دارد که مورد توجه متکلمان باید قرار بگیره و متکلمان هم باید به هویت کلی دانش فقه توجه داشته باشند، هم به گزاره‌هایی که درون دانش کلام وجود داره نظر بیاندازن و هم به متدولوژی فقهی نظر کنن. اشاره کردم اولین کار متکلمان کار اجتهاد فقهی است، نهایت در حوزه کلام. پس بنابراین همیشه رشد و توسعه متدولوژی فقه میتواند متکلمان کمک کنه. اونا از آخرین دستاوردهای استنباط فقهی هم در حوزه کار خودشون استفاده کنن. ولی به هر حال رابطه فقه و کلام اینچنینه. عرض کردم به لحاظ تاریخی فقه و کلام کل دانش‌های اسلامی رو پوشش میدادن و هیچ چیزی بیرون در گذشته نمیفته. اخلاق بخشی از این دو دانش بوده و همین امروز هم شما میدانید عزیزانی که در حوزه اخلاق کار میکنن به سختی میتوانند اخلاق را از حوزه فقه جدا کنن. خیلی دشواره. یعنی شما هر بحث اخلاقی بگید یه سرش به حوزه انسانشناسی برمیاد توی کلامه، یه سرش به حوزه اخلاق هنجاری برمیاد، اخلاق کاربردی برمیاد، میاد توی حوزه فقه و الازالک. باز ما هیچ حوزه بیرون نداریم. بله الان دیگه با توسعه دانشگاه باید برای طبقه‌بندی دانش یه فکر دیگری کرد و یه جور دیگری اندیشید. میخوام بگم در سنت تاریخمون واقعا فقه و کلام یک کار پوششی رو برای همه دانش‌های اسلامی انجام میده. بحث دوم رابطه میان کلام و فلسفه است. من در جلسه آینده به تفصیل وارد تعاملات تاریخی کلام با فلسفه و تحولات تاریخی کلام در طول این 1000 سال 1200 سال خواهم شد و اونجا نشون خواهم داد که چگونه نسبتی میان فلسفه و کلام وجود داشته. اما الان میخوایم به صورت کلی نظر بکنیم دانش فلسفه و کلام اولا به لحاظ خواستگاه دو خواستگاه مختلف داره. فلسفه در بیرون جامعه اسلامی بلکه در بیرون جامعه ایمانی شکل گرفته. فلسفه در این معنا در محیطی شکل گرفته که هیچ کدام از ادیان الهی به صورت مستقیم در اونجا حضور نداشتن. فیلسوفان بر اثر یک تجربه ذهنی و درونی به این گزاره ها و به این دستگاه رسیدند. در جای خودش این بحث رو کردیم که فلسفه به عنوان یک دانش محض عقلی به عنوان پایه معرفت انسانی ضروری است، اما لزوما اون چیزی که امروز به عنوان فلسفه که در واقع ودیعت این تاریخ تمدن ماست ضرورتی نداره. یعنی اون چیزی که ما به عنوان فلسفه وارد جهان اسلام کردیم و بعد رشدش دادیم لزوما اون فلسفه محض و اون فلسفه عقلی که عقل پایه باشه نیست. این فلسفه سراسر گزاره های اعتقادی و کلامی داره. به تعبیر دیگر این فلسفه از آغاز رقیبی برای دانش کلام به حساب می آمده. دو خط موازی در تاریخ تمدن ما داشتیم. اساساً فیلسوفان در تاریخ گروهی و نهلهی بودند و متکلمان نهلهی دیگر. تا قرن چهارم، بعد خواهم گفت قرن پنجم، هیچ نقطه تماسی میان این دو جریان نبود. هیچگاه فیلسوفان در جامعه خاص دینی تا قرن چهارم و پنجم مورد قبول قرار نگرفتند. فیلسوفان اندیشمندان و نظریه پردازانی بودند که در حاشیه جامعه اسلامی رشد کردند، توسعه دادند این دانش عقلی رو، اما معناش این نیست که اینها برگرفته از درون مایه های فکر اسلامی بودند. اندیشه های ابن سینا دقیقاً رو گرفتی است از نو افلاطونیان و افلاطونیان میانه که البته خب یه تحولی در سمت سوی اسلامی قرار گرفته و بحث‌های تفصیلیش هم در جای خودش انجام میدیم. عرضم اینه کسانی گمان نکنن که این فلسفه از آغاز به خدمت کلام آمده یا از آغاز در کنار کلام روشه. نه، خواستگاه کلام خواستگاهیست مشخص برخواسته از نیازهای درون جامعه اسلامی، مبتنی بر میراث اسلامی، روش کرده جلو آمده و فلسفه اسلامی اندیشه‌ای است که از بیرون جهان اسلام آمد. فیلسوفان مسلمان به خوبی از او استقبال کردند، توسعه دادند، روش دادند، اون رو بزرگ کردند. اما این دو دانش در آغاز شکل‌گیریشون تا دوره تکوین اصلیشون هیچ نقطه تماسی نداشتند. من باز در جلسات آخر خواهم گفت یکی از آسیب‌های جدی تاریخ تفکر عقلی ما همین نگاه استقلالی به دانش فلسفه است. ما قبول داریم که ما یک دانش فلسفه محض پایه می‌خوایم، اما اون دانش محض پایه این دانش فلسفی نبوده. این دانش دقیقاً به عنوان یک بدیل و جانشین دستگاه معرفت اعتقاد اسلامی روش کرده. این است که همیشه هم جدا بوده و تلاشایی که برای اندماج اینها صورت گرفته کامیاب نبوده. ما از هویت دانش کلام به عنوان یک هویت مستقل دفاع میکنیم. از نظر تاریخی متدولوژیک اثبات میکنیم که دانشی است مستقل، کارکردهای مستقل داره. دانش فلسفه هم به معنای یک دانش پایه محض قبول داریم، اما نسبت میان این دو دانش رو دو دانش موازی در واقع متمایز از هم میدونیم. از نظر تاریخی نگاه بکنیم اینها به هم بدوستان داشتن، هیچ تردیدی نیست. کلام حتما به رشد فلسفه از قرن چهارم پنجم به بعد کمک کرده. فیلسوفان حتما به توسعه کلام کمک کردن، صرف نظر از اینکه این رشد و توسعه موفق بوده یا ناموفق. به لحاظ نگاه تمدنی فلسفه و کلام دو دانش مستقل با دو هدفهای مستقل مبانی مستقل بودن، اما با هم بدوستان کردن. البته خواهم گفت در جلسه آینده که در دوره‌های اخیر نقطه‌های امتزاج و التقاط میان اینها صورت گرفته و باید دید که این التقا تا چه اندازه مفید بوده و تا چه اندازه به زیان دانش کلام و حتی به زیان دانش فلسفه تمام شده. پس ما نگاهمون به دانش کلام در مقابل فلسفه از نظر تاریخی و از نظر هویتی دو دانش مستقل. و این رو من در آخر خواهم گفت. کسانی که معتقدند ما دیگه با آمدن فلسفه نیازمند به کلام نیستیم، دو آسیب جدی به حوزه فرهنگی ما میزنند. یک، ما رو از دفاع و از مواجهه با جریانهای مخالف باز می‌دارند. کسانی که گمان می‌کنند اگر ما فلسفه رو به جای کلام تقویت کنیم می‌توانیم در مقابل دشمنان بایستیم، خطای واضح و آشکاری می‌کنند. این رو خواهم گفت. یعنی جبهه‌های اصلی مواجهه ما که فلسفه ناتوان از مواجهه است، اینها از دست ما می‌گیرند. فیلسوفان اساساً خودشون رو متکفل دفاع از گزاره‌ها و عقاید اسلامی نمی‌دانند. فلسفه دانش مستقله، مبادی خودش رو داره، نتایج خودش رو داره. بله، حتما در یک جاهایی به عنوان اسلحه توانمند میتونه به خدمت متکلم بیاد، اما جایگزین کردن فلسفه به جای کلام یعنی بخش عمده‌ای از سنگرهای دفاعی ما رو خالی کردن و در مقابل جریان رقیب و دشمن ما رو بی‌سلاح کردن. اگر امروز ببینیم حوزه در مقابل حجمه‌های گوناگون و متنوع بی‌سلاحه، دلیلش همین تلقی غلطه که کسانی فکر می‌کنن تقویت فلسفه این به سود ماست و تضعیف کلام رو به سود تقویت فلسفه می‌گیرن. این غلطه. اینا دو دانشن، جایگاه خودشون دارن. هر کدام باید در جایگاه خودش با اهداف خودش تقویت بشه. و البته ضربه دومی که اینا بعد تفصیلا خواهم گفت به خود فلسفه است. کسانی که فلسفه رو کلامی میبینند، فلسفه رو از رسالت خودش میاندازند. ما نیازمند یک دانش عقلی پایه هستیم و این دوستان و این عزیزانی که به خلط میان فلسفه و کلام میاندیشند، عملا فلسفه رو هم از جایگاه خودش جدا میکنند و نابود میکنند. این هم نسبت میان فلسفه و کلام. نسبت میان کلام با فلسفه دین و کلام با کلام جدید رو هم من عرض کنم و این بحث تمام کنم. البته حالا من از سایر دانش‌ها فعلا یادی نمی‌کنم رابطه میان کلام و معرفت شناسی، بین کلام و علوم انسانی، اینها هم قابل بحثه. فعلا در این ساحت ازش عبور می‌کنیم. اما اون چیزی که بیشتر الان مورد بحثه، این بحث رابطه بین کلام و کلام جدید و فلسفه دین. اولا این رو باز در جای خودش عرض کردیم، باید بین فلسفه دین و کلام جدید خلط نکرد. فلسفه دین دانشی بود که از قرن 19 در غرب به عنوان جایگزینی برای الهیات در دوره مدرن طراحی شد، به شکل گرفت. چون جریان‌های غیر دینی روش کردند، اندیشه های مذهبی و دینی قرار بود در یک قالب های برون مذهبی و ساحت هایی کاملا عقلانی مورد بررسی قرار بگیره، کم کم دانش فلسفه دین شکل گرفت. فیلسوفان دین خواه متدین خواه ملحد و خواه شکاک، یعنی لا ادری، آگنوستیسیست، همه اینها در حوزه فلسفه دین بر این باورند که بحث و گفتگو رو باید بر اساس مبادی مشترک عقلی انجام داد. این است که هیچ فیلسوف دین حق ندارد در درون فلسفه دین به گزاره‌های وحیانی تمسک کند. حق ندارد از گزاره‌های عقلانی استفاده کنه که مقبول همه نیستند. از روش‌های تحلیلی استفاده می‌کنه. به این روش‌های تحلیلی یا زبانی که عمومیت دارند، استناد می‌کنه به گزاره‌های تجربی که مورد پسند همگان باشه. پس فلسفه دین دانشی است که موضوعات اصلی دینی و مشترک ادیان رو مورد بحث قرار میده، مثل وجود خدا، مسئله ماد، حقیقت انسان، اما با منظر مشترک دین عقلانی و بدون ورود در جزئیات مباحث و روش هایی که مورد قبول همگان نیست. ساحت فلسفه دین اگه قرار باشد مقایسه بکنیم، ساحت فلسفه امروز ماست، با رسالت فلسفه سازگاره. البته در این بخش که متکلمان هم خودشون رو در این جهت متعهد می‌بینن که از روش‌های عمومی استفاده کنن و اثبات کنن، فلسفه دین می‌تواند بخشی از کلام رو هم پوشش بده. اما کسانی نباید به فکر جایگزین باشن. از دیدگاه ما در نگاه حالا کلان که در پایان اگر فرصت شد عرض می‌کنم، معتقدم که ما باید فلسفه دین رو و اون بخشی از الهیات فلسفی، یعنی الهیات فلسفی مرخص رو وارد عرصه کلام کنیم. یعنی کلام رو اینقدر در واقع شرح صد براش قائل میشیم و دامنش رو گسترش بدیم که کل مباحث فلسفه دین بتواند در درون کلام جا بگیره. الهیات به معنی الاخص در اون معنای معرفت اسلامیش باید بیاد توی علم کلام رشد کنه. با این نگاه فلسفه دین یه دانشی است که هم نقطه اشتراک با فلسفه داره، هم نقطه اشتراک با کلام، اما نه لزوماً جایگزین فلسفه می شود و نه لزوماً جایگزین کلام. خاستگاهی مدرن کاملاً داره و از متدهای معمولاً جدید و جدیدتر استفاده می کنه. اینها می تونه بیاد در دانش کلام قرار بگیره. رابطه بین کلام و کلام جدید هم باید مورد مداقه بیشتری قرار بگیره. گفته شده که سابقه تاریخی این واژه در غرب داره تحت عنوان مادرن تئولوژی یا نیو تئولوژی، که مادرن تئولوژی رو پروتستان ها مطرح کردن در قرن 19، به تدریج کاتولیک ها در فرانسه این پروژه رو دنبال کردن، تحت عنوان نیو تئولوژی اونا مطرح کردن. این جریان درون مسیحی، یعنی یک الهیات درون مسیحی است که تلاش میکنه مفاهیم دینی رو با زبان مدرن بازشناسی و باز ارائه کنه. این یک مفهوم از کلام جدیده. اصلا این مفهوم از کلام جدید رو دوستان باید بدانن در سنت اسلامی معاصر ما اصلا فهم نشد، جز یه سری اقل قلیلی که میشناسن، کسانی مثل بولتمان و مارتین بوبر و پولتیلیخ و اینا رو میشناسن، اینا رو ممکنه فقط کسانی با این آشنا باشن. ولی اصلا این ما کلام جدید، الهیات مدرن به این معنا اصلا در سنت اسلامی نیامده. بعضیا تلاش کردن، مثل آقای شبستری و شاید در دوره اخیر مثل آقای سروش، تلاش کردن همین تبیین از کلام جدید رو وارد کنن، ولی هنوز هم باز ورود درستی پیدا نکرده. اون چی که در سنت اسلامی از تقریبا 100 سال پیش در مصر و در شبه قاره به عنوان کلام جدید بود، توسط شخصیت‌های مانند مرحوم آقای مطهری هم در ایران مطرح شد و بعداً توسط معاصرین بحث پیدا کرد، نه فلسفه دین به اون معنای دقیق کلمه است و نه کلام جدید است چیزی که در غرب مطرح بود. به گمان ما اون چیزی که امروز به عنوان کلام جدید هست سهمی از مباحث فلسفه دین رو داره، ولی هنوز فلسفه دین به معنای دقیق کلمه هم نیست و سهمی از بحث‌های کلام سنتی داره که در قلمرو مباحث جدید داره مطرح میشه. این کلام جدید به این معنا نه هویت تاریخی داره، نه هویت متدولوژیک متمایزی داره، نه به یه سنت علمی مشخصی بازبسته است. این است که ما همیشه توی این جلسات دفاع کردیم از اینکه کلام به این معنا اصلا اطلاق کلام جدید درست نیست. این بخشی از تحول کلامه، اینا باید برگرده در داخل کلام. چون کلام ما عقب مانده بود، در دوره معاصر به استقبال مسئله های جدید نرفت، متفکرانی آمدن این مسائل جدید رو امروز مطرح کردن. به نظر میرسه با بازگردوندن مباحث کلام جدید، یا میگن مسائل جدید کلامی، به درون کلام باید کلام گذشته رو متطور و متحول کرد. پس ما برای کلام جدید هم هویتی قائل نیستیم. بله، اگر کسانی معتقد به مادرن تئولوژی هستن یا نیو تئولوژی مثلا دستگاه کاتولیک رو قبول دارن و میخوان اونها رو اینجا اسلامی بکنن و بیارن نمونه ها و الگوی مطرح بکنن و یه چیز دیگری است. اگر اون متولد شد ممکنه بگیم باید یک ساحت مستقلی براش قائل بشیم. ولی این تعریف از کلام جدید واقعا ساحت مستقلی نداره و بخشی از امتداد تاریخ کلام ماست. در یک نگاه کلی به گمان من دانش کلام هنوز که هنوز است به عنوان یک دانش مستقل که نیازمندی ها و حاجات اصلیش وجود داره و مستقل و متمایز از همه دانش های تولید شده چه قدیم و چقدر جدید هست، این قابل دفاع هست و ما میتونیم امروز همچنان از یک علم سخن بگیم، علمی پردامنه، علمی چند روشی، علمی ضروری و بازبسته هویت دینی و اسلامی به نام علم کلام، و این رو در طبقه بندی دانش‌های اسلامی کاملا از دفاع کنیم و اون رو جای بدیم. بحث‌های مقدماتی رو من در اینجا تمام کردم. جلسه آینده میخوام در یک جلسه یک سیر مفصلی از تحول دوره‌های تاریخی کلام داشته باشم. حالا بعداً می‌خوام وارد یک برش‌هایی در جریان‌های کلامی و بعداً موضوعات علمی کلام داشته باشم. ان شاء الله که موفق باشید. خدا. الحمدلله رب العالمین.